بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکم را رسیدیم به مرحله 12، فصل 18، فی الخیر و الشر و دخول الشر فی القضاء الالهی. در فصل 17 اگر یادتان باشد در مورد عنایت الهی سخن گفتیم و بر اساس علم عنایی خداوند متعال به نظام احسن که سبب صدور نظام احسن می شد، به این نتیجه رسیدیم که مجموعه نظام هستی از اتقان و استحکام برخوردار است و کمترین کاستی و نقص در نظام عالم وجود نداره. به بیان ساده، این عالمی که ما می بینیم با همه نظم و نظامی که دارد بهترین شکل عوالم هست و در واقع بهتر از این تصور نمی شد و تحقق نمی یافت. علتش اینه که این عالم فعل خداوندی است که آن خداوند کامل مطلق است. وقتی علم مطلق داشته باشد، کامل مطلق باشد، قطعا اون فعلی که از چنین فاعلی صادر می شود در نهایت استحکام و اتقان خواهد بود و احسن از این قابل تصور و تحقق نبوده است. بر اساس آنچه که در فصل 17 هم گفتیم و نتیجه گرفتیم که نظام عالم نظام احسن است، یک پرسشی در ذهن شکل میگیره. اونم اینه که اگر واقعا آنگونه که فلاسفه و متکلمان میگن نظام عالم نظام احسن است، پس این همه شرور، اعم از شرور طبیعی و شرور اخلاقی که ما در عالم هستی میبینیم، این از کجا آمد؟ شرور طبیعی مثل سیل و زلزله و آتش سوزی و امثال اینها، بیماری و امثال اینها، و شرور اخلاقی اون گناهانی که خود بشر انجام میدهد و گرفتاری هایی که در اثر ظلم انسان ها به خودشان، ظلم انسان ها به دیگران، ظلم انسان ها به خدا و امثال اینها گریبانگیر افراد بشر میشه، این از کجا آمده؟ اگر واقعا نظام نظام احسن است، این شرور طبیعی و شرور اخلاقی چه چیزی است؟ آیا وجود شرور هم از شرور طبیعی و اخلاقی منافاتی با احسن بودن نظام ندارد؟ چگونه میان احسن بودن نظام و وجود چنین شروری جمع میکنید؟ این پرسش مهم سبب شده است که علامه طباطبایی فصل 18 رو که در مورد خیر و شر و نحوه ورود شر در نظام هستی در مورد این سخن بگن، و در واقع این فصل 18 برای پاسخ به این پرسش فراهم شده و نوشته شده. علامه طباطبایی قبل از اینکه وارد بشن و این شبهه رو پاسخ بدن، یه سری مقدماتی ذکر میکنن. یکی از اون مقدمات اینه که خود خیر و شر رو تعریف میکنن. در واقع یک مفهوم شناسی از خیر و شر ارائه میدن. بعد از اینکه مفهوم شناسی از خیر و شر ارائه شد، وارد میشن دلیل اقامه میکنن بر اینکه شر امر عدمی است. بعد از اینکه با یک دلیل و برهان عدمی بودن شر رو اثبات کردن، وارد میشن مؤیدی برای این عدمی بودن شر از همین مشهوداتی که و این شروری که ما در نظام هستی میبینیم ذکر میکنن. بعد از این مرحله وارد انقلت و قلتها میشن و بحث تضاد و تزاحم موجود در عالم ماده رو مطرح میکنن، پاسخ ارسطو رو میگن و پرونده فصل 18 بسته میشه. حالا ما بخوایم به ترتیب وارد این مباحث بشیم به همون ترتیب که علامه طباطبایی مطرح کردن، خب ابتداءً باید خیر و شر رو مفهوم شناسی بکنیم. ببینیم این که ما دو واژه خیر و شر را تکرار میکنیم اینا به چه معناست. در مورد خیر گفته شده که خیر به آن چیزی گفته میشود که یک موجود با طبیعت خودش اون رو طلب میکنه، یا به تعبیر دیگه آنچه که مطلوب به ذات و مقصود به ذات یک موجود هست و ملائم و سازگار با طبیعت اون موجوده. البته علامه طباطبایی یک واژه دیگری هم اضافه میکنن، میگن آنچه که خیر به چیزی گفته میشود که مطلوب، مقصود و محبوب هر شی است. مقصود، مطلوب و محبوب هر چیز، منتها با این قید و با این شرط که آنچه که مطلوب و مقصود و محبوب یک وجود و یک موجود واقع می شود باید چیزی باشه که طبیعت آن موجود و اون رو طلب بکنه. در واقع هر مطلوبی را به تعبیری مطلق مطلوب را خیر نمیگن، بلکه مطلوبی که طبیعت شیء اقتضای آن را داشته باشد بهش خیر گفته میشه. مثلا انسان طبیعتش به گونه ای نیست که اقتضای شاخ داشتن را داشته باشد، لذا وجود شاخ در سر انسان یا بر سر انسان این خیر برای انسان محسوب نمیشه، برخلاف گوزن یا برخی از حیوانات شاخدار که با توجه به نوع فیزیک و شرایط زندگی و محیط زندگی این گونه حیوانات وجود شاخ برای اونها یک نوع خیر و کمال محسوب میشه. این پس نکته ایست که نباید ازش غافل بشیم. یک چیز دیگه هم اینجا حالا خوب توضیح داده بشه که علامه این رو مطرح نکردن، اینه که مثلا بعضی چیزا هستن مطلوب انسان واقع میشه، منتها مطلوب انسان به ما هو انسان نیست، لذا برای انسان از آن جهت که انسانه خیر محسوب نمیشه. مثل شهوت، شهوت و اون چیزی که انسان میاد مثلا یک امر وجودی رو که انسان قصد میکنه همراه با لذت هست و ما بهش میگیم شهوت، این شهوت مطلوب انسان به ما هو انسان نیست، بلکه مطلوب انسان به ما هو حیوان هست. یعنی انسان جنبه های غریزی دارد که با دیگر حیوانات اشتراک دارن از این جهت، مثل خوردن و آشامیدن و شهوت و امثال اینها. یک جنبه هایی دارد که مال فطرت انسانی است، مثلا این حس جاودانگی طلبی، حس علم دوستی، حس قدرت طلبی، حس زیبایی دوستی، حس کمک به دیگران و امثال اینها، حس پرستش، اینها چیزایی است که در واقع مطلوب انسان واقع میشه به ما هو انسان، در واقع مطلوب فطرت انسانی واقع میشه، لذا این گونه موارد میشه خیر برای انسان به ما هو انسان. ولیکن شهوت خیر است، ولی خیر است از آن جهت که این انسان حیوانه، یعنی خیر و مطلوب اون جنبه حیوانیت انسانه، لذاست که اگر کسی فعل شهوت رو انجام بده لذت هم ممکنه لذت‌های زودگذر هم داشته باشه، ولیکن این در واقع انسان به ما هو حیوان است که چنین چیزی را طلب کرده، و اگر انسان از جهت حیوانیت مثلا شهوت رو طلب کنه این باعث میشه که از اون مقام انسانیت دور بشه و به تعبیر آموزه‌های دینی باعث میشه که بالفعل حیوان بشه، لذا اینها رو باید تفاوت قائل بشید. پس این قید به طبیعته یا به طبعه اینا رو میخواد توضیح بده. پس طبیعت جنبه حیوانیت انسان اقتضا میکند که شهوت برای او خیر باشد، چون طبیعت جنبه حیوانی همینه، ولیکن طبیعت جنبه انسانی اقتضا میکند که شهوت برای او خیر نباشد، بلکه اون اعمال و رفتاری که متناسب با فطرت انسانی است و ما از اونا به فضایل اخلاقی تعبیر میکنیم خیر برای انسان به ما و به انسانه، چون اوناست که سازگار با فطرت انسانی است. خب در واقع وقتی همین رو تحلیل میکنیم میبینیم وقتی میگیم خیر به اون مطلوبی گفته میشود که شی با طبع و طبیعت خودش اون رو طلب میکنه، از همینجا به این نتیجه میرسیم که هر خیری باید یک کمال وجودی باشد. بله، هر خیری باید یک کمال وجودی باشد، یا به تعبیر دیگر هر خیری امر وجودی است، هم امر وجودی است هم کمال وجودی است. حالا وقتی میگیم کمال وجودی، خب دو تا معنی میتونه داشته باشه. یک کمال وجودی به معنای کمال اول که به اصل وجود شی اطلاق میشه. دو، کمال وجودی به معنای کمال ثانی که به اون فعلیاتی اطلاق میشود که پس از پیدایش موجود به او ملحق می شود. مثلا این انسان یا هر موجود دیگری در بدو پیدایش خودش یه صورت نوعیه خاصی دارد. صورت نوعیه هر موجود همان وجود خاص اون موجود هست، لذا صورت نوعیه یا وجود خاص هر موجود رو که از ناحیه علت هستی بخش افاضه میشه بهش میگن کمال اول، چون اولین فعلیتی که یک موجود پیدا میکنه اصل وجودشه، ذاتش، همین که ذاتش پدید میاد، این اولین فعلیت و اولین وجودی است که در واقع نسبت داده میشه به موجود، لذا بهش میگن کمال اول. ولیکن یک کمالات ثانی هم هست که پس از در واقع استکمال و اینها و عروض فعلیت‌های جدید، یک سری عوارض جدید وقتی ملحق میشه به این موجود، به اونا میگن کمالات ثانیه، چون اونها فعلیت‌هایی است که در مرتبه بعد از وجود موجود بر آن موجود عارض شده اند، لذا بهشون میگن کمال ثانی. اینجا ثانی یعنی ما لیس به اول، یعنی اینها کمال اول نیستن، لذا کمال ثانی ثالث و رابع دیگه نداره. هر چه که غیر از اصل وجود شی باشد، هر فعلیتی که غیر از اصل وجود شی باشه و پس از وجود شی و پس از پیدایش شی ملحق به اون شی بشود، اینها رو بهش میگن کمالات ثانیه. لذا خیر به هر کمالی گفته میشود، اعم از این که اون کمال کمال اولی باشد همان گونه که به اصل وجود شی اطلاق میشه، یا کمال ثانوی باشد همان گونه که به فعلیت هایی که بعداً ملحق به وجود شی میشه گفته میشود. خب اگر گفتیم هر خیری مطلوب به ذات، محبوب به ذات، مقصود به ذات، و هر لذا هر خیری برای موجود کمال محسوب میشه، اون وقت نقطه مقابلش این خواهد بود که هر شری میشه امر عدمی. حالا شر که در مقابل خیره از باب تورف الاشیاء و به ازداده ها میشه امر عدمی. حالا شر یا عدم ذات است یا عدم کمال ذات، همان گونه که اون خیر یا کمال اولی بود که اصل ذات وجود ذات بود، یا کمال ثانوی بود که در واقع صفات و عوارضی بود که ملحق به اون ذات میشد. متقابلا شر هم میشه یا شر اصل ذات یعنی عدم اصل ذات، یا عدم کمال ذات، صفات کمالی ذات. اینها رو ما بهش میگیم شر. لذاست که به قرینه مقابله فهمیده میشه اگر خیر امر وجودی و امر کمالی باشد، پس شر عدم کمال خواهد بود، حالا یا عدم ذات خواهد بود، فرق نمی کنه. هر کدوم رو که بگید امر عدمی است، یا عدم ذات که عدم اصل وجودشه، یا عدم کمال ذات که عدم صفات یک شی هست. این مقدمه اول بود که در واقع ما تو اینجا اومدیم خیر را مفهوم شناسی کردیم. خیر رو گفتیم هر آنچه که مطلوب به ذات و مقصود به ذات است و شی با طبیعتش اون رو ادراک میکند. حالا البته اون تعبیر یحبهو یا عبارت فلمختاری که بعدن علامه در عبارت میگه، اینا نشان از این دارد که فعلا علامه آمده اند خیر رو در مورد فاعلهای ذیشعور اثبات کردن، یعنی فاعلهای علمی، ولیکن بعدن عبارتی که آوردن نشان از عمومیت این خیر و وجودی بودن خیر داره، یعنی یه جوری تعبیر کردن که هم فاعلهای عالم رو شامل میشه هم فاعلهای غیر عالم را. لذاست که برخی تلاش کردن اون کلمه یحبو و فلمختار به ویژه کلمه یحبو رو توجیه کنن در عبارت علامه، بگن که این یحبوی که علامه میگه اون حب به معنای رایجش نیست که در مورد فاعلهای عالم اطلاق میشه، بلکه این یحبوهو در واقع مرادف همون یطلبوهو یطلبوهویه، مرادف یقصدوهویه. حالا دیگه اینجا بحثاییست نمیخوایم بهش پردازیم، همین اندازه بدانید که این یحبوهو رو اگر علامه اینجا نمی آوردن خیلی بهتر بود، کما اینکه ابن سینا وقتی خیر رو میخواد تحلیل بکنه میگه که خیر به چیزی گفته میشود که مطلوب به ذات است و سازگار با طبیعت موجود. دیگه حالا این محبوب اون شی هم باشد یا نباشد، اینها رو اگر نمی آوردن بهتر بود. و وقتی که مثلا افرادی مانند استاد فیاضی اینا دیگه تلاش نمی کردن که بیان اینو توجیهش بکنن، دقت میکنید چی میگم؟ یعنی این یحبه اگر نمی آمد نیازمند این توجیهات هم نبود. لذا ظاهر عبارت اینه که یحبه رو ایشون آوردن که بحث رو از بحث خیر بودن و وجودی بودن خیر رو از فاعلهای عالم شروع کنن، ولیکن این که ما میگیم خیر امر وجودی است فقط در مورد فاعلهای عالم نیست، بلکه در مورد همه فاعلها، همه موجودات، چه موجوداتی که دارای علمن و چه موجوداتی که دارای علم نیستن. حالا بگذاریم از این که توجیه دیگری میشه مطرح کرد، اونم اینه که بر اساس مبانی حکمت متعالیه هر موجودی، چه موجودات مادی و چه موجودات مجرد، متناسب با مرتبه وجودی خودشون علم دارند و شعور دارند، اگرچه ماها ممکنه علم و شعور اونها رو درک نکنیم. متناسب با آموزه‌های دینی هم هست این سخن. اگر این رو بگیم دیگه نیازی نیست که بیایم توجیح بکنیم که یوهب برو مثلا تعبیر ببریم به یه معنای عامی بعد بگیم فلانه. اینا دیگه خودتون تأملش با خود شما میتونید به اون تعلیقه عربی جغای فیاضی مراجعه بکنید و تحلیل بکنید ببینید آیا این حرفایی که بنده گفتم چجوری توجیه میشه. حالا اگر کسی هم اون توجیه را برد ایرادی ندارد. خلاصه خیر میشود هر آنچه که مطلوب به ذات است و سازگار با طبیعت شیء است. شر و امر وجودی خواهد بود. قطعا آنچه که مطلوب به ذات و مقصود به ذات است امر وجودی است و قطعا متقابلا شر هم میشه امر عدمی، حالا یا عدم ذات یا عدم کمال ذات. این مطلب که تموم میشه علامه طباطبایی وارد میشن، دلیل اقامه میکنن، یه دلیل عقلی فلسفی اقامه میکنن بر این که شر امر عدمی است و در واقع خودشون رو یکم به زحمت انداختن. من یک چیزی، یک استدلالی از بیرون خدمت شما میگم که ملا صدرا در اسفار این رو میاره و آیت الله جوادی آملی هم در شرح اسفار این رو بالوپر بهش میدن، در رحیق مختوم میتونید مراجعه بکنید. این استدلالی که بنده میگم خیلی ساده تر و محکم تر از این استدلالی است که علامه طباطبایی ذکر میکنه. حالا اول این استدلال از بیرون بگم بعد وارد استدلال علامه بشیم. ببینید اگر شما با این تحلیلی که ارائه شد اثبات بکنید که هر وجودی خیر است، حالا یا به این معنا که هر وجودی در واقع خیر به چیزی گفته می شود که مطلوب به ذات و مقصود به ذات است و مقصود به ذات که ملائم با طبیعت شیء، خب چیزی که مطلوب به ذات و مقصود به ذات باشد و سازگار با طبیعت شیء باشد کمال اون موجود خواهد بود و قطعا کمال هر موجود برای آن موجود خیر است. چه اینجوری تفسیر کنیم؟ چه این گزاره خیر امر وجودی است یا خیر وجودی است رو بیایم به این معنا بگیریم که آقا وجود هر چیزی برای خودش خیر است. یعنی شر مفهومی است که از مقایسه یک وجود نسبت به وجود دیگه فهمیده میشه. یعنی بگیم آقا هر وجودی که شما دست روش بذارید فی نفسه و به خودی خود خیر است. چرا خیر است؟ چون کماله. کمال و وجود مسابقه. هر جا پای وجود در میان باشد پای فعلیتی در میانه و هر جا پای فعلیتی در میان باشد پای کمالی در میان است. مثلا اینم یک تحلیلی که علامه البته این مدل تحلیل نکرده. هر کدوم رو که بگید بالاخره به این نتیجه میرسیم که هر خیری وجودی است. از این گزاره که موجبه کلیه است هر خیری وجودی است عکس نقیض موافق میگیریم. عکس نقیض موافق موجبه کلیش میشه موجبه کلی. غیر رو بر سر موضوع و محمول در میاریم، جای موضوع و محمول عوض میکنیم. گزاره هر خیری وجودی است، هر خیری وجود است، عکس نقیض موافقش میشه چی؟ هر غیر وجودی غیر خیر است. هر غیر وجودی غیر خیر است یعنی چی؟ یعنی هر شری عدم است. دقت کردین؟ هر شری عدم است. خب به راحتی شما با یه عکس نقیض موافق عدمی بودن شر رو اثبات میکنید. مثل آب خوردن که علامه از این شیوه استفاده نکرده، اگر از این شیوه استفاده میکرد خیلی کار آسان تر بود. ولیکن ایشون استدلال دیگری خودشون تقریر کردن، این برهان مال خودشون بر عدمی بودن شر. پس او استدلالو که بنده گفتم مال ملا صدرا در اسفار اینها هست، این رو بذارید کنار ببینیم حالا استدلال علامه چیست. علامه طباطبایی وقتی میخوان بر عدمی بودن شر استدلال بکنن اینجوری وارد میشن، میگن به صورت قیاس استثنایی، میگن اگر شر امر وجودی باشد، اگر شر امر وجودی باشد یا شر لنفسه یا شر لغیره. به بیان ساده اگر شر امر وجودی باشد یا برای خودش شر است، این لنفسه یعنی یا برای خودش شر است یا شر لغیره یعنی برای دیگری شر است، در مقایسه با دیگری شر است. اگر گفتید شر امر وجودی است و شرم شر لنفسه یعنی برای خودش شره، اون وقت معنیش اینه که یک موجودی خودش اقتضای عدم خودش رو داشته باشه. چون وقتی میگی شر لنفسه شر یعنی عدمی، وقتی میگی شر لنفسه یعنی یک چیزی اقتضای عدم خودش رو داشته باشه. اگر یا مثلا لازمش اینه که یک موجودی اقتضای عدم کمالات ثانی خودش رو داشته باشه، حالا اون اولی که اقتضای عدم خودش رو داشت میشد اقتضای کمال اولی خودش، کمیش وجود خودش، یا اقتضای کمال عدم کمالات ثانی خودش رو داشته باشه. ممکنه همینجا یک ابهامی به ذهن شما بیاد، بگید که آقا شما میخواید اثبات کنید که شر امر عدمی است، اینجا که تو مقدمات استدلال اومدید عدمی بودن شر رو مطرح کردید که آیا این مصادره به مطلوب نیست؟ تعبیر اینه، نگاه کنید، ما میخواییم اثبات کنیم شر امر عدمی است. استدلال اینه، اگر شر امر وجودی باشد یا شر لنفسه هست یا شر لغیره. شر لنفسه یعنی چیزی اختزای عدم خودش را داشته باشد یا چیزی اختزای عدم کمالات خودش را داشته باشد. خب شما عدمی بودن شر رو اینجا مفروض گرفتید، هنوز که اثبات نشده. پس چرا علامه میگه که شر لنفسه یعنی چیزی که اختزای عدم خودش رو داره، یعنی شر رو به عدم تفسیر میکنه؟ هنوز اثبات نشده آقا این. لذا ممکنه این اشکال به ذهن بیاد، آقا این بیان علامه مصادره به مطلوبه. جوابش اینه، دقت کنید، جوابش اینه که مصادره به مطلوب نیست، بیان علامه درسته. چطور؟ با این توضیح، چه مبنای شما وجودی بودن شر باشد، یعنی شر رو هم به وجودی بدن، و چه مبناتون عدمی بودن شر باشد، یعنی شر رو هم به عدمی بدانی، طبق هر دو مبنا شر هم رو عدمی است. یعنی چی؟ یعنی عنوان شر زمانی انتزاع می شود که یا عدم ذات باشد و یا عدم کمال ذات. چطور؟ اگر مبناتون عدمی بودن شر باشه که اصلا نیازی به اثبات نیست، خیلی روشنه که اگر شر امر عدمی باشه یا عدم ذات یا عدم صفات ذات، اینی که نیاز به استدلال نداره دیگه، استدلال قبلا مطرح شد. اگر مبناتون وجودی بودن شر باشه، همچنان که تو این استدلال مبنا رو بر این گذاشتن علامه، گفتن اگر شر امر وجودی باشد، یا شر لنفسه هست یا شر لغیر، اگر مبنا وجودی بودن شر باشه، باز هم وقتی تحلیل میکنیم از دل وجودی بودن شر به این نتیجه میرسیم که شر امر عدمی است. چطور؟ فرض بگیرید آقا شر امر وجودی است، مثلا سیل خودش شر است، شر حقیقی، حقیقتا شر است. اونایی که میگن امر وجودی است، یعنی وقتی شر بودن رو به موجودات نسبت میدیم، این اسناد چیه؟ اسناد حقیقی است. فرض بگیریم اینجوری، بله. خب اگر سیل که یک امر وجودیه شر حقیقی باشد، یعنی شر امر وجودی باشد مانند سیل، شما کی به سیل عنوان شر رو اطلاق میکنید؟ کی؟ همینجوری که به سیل نمیگن شر، سیل همون آب زیاده. خب همین آب زیاد اگه تو یه بیابان بی آب و علف ریخته بشه، بازم عنوان شر انتزاع میشه؟ همون مقدار بارانی که تو شهر آمده و سیل جاری شده، خونه های مردم خراب شده، اگه بیاد تو بیابون همون مقدار آب، بگید بلکه بیشتر باران ببارد، بازم عنوان شر شما انتظار میکنید؟ قطعا خیر. یعنی اگر شر رو امر وجودی بدانیم مثل سیل، تا زمانی که این امر وجودی سبب فقدان ذات یا فقدان کمال ذات نشود، عنوان شر به اون امر وجودی اطلاق نمیشود. مثلا توی سیل چطور عنوان شر رو نسبت میدیم؟ آب زیاد را وقتی سیل می نامیم و سیل را شر می نامیم که آن سیل بیاید زندگی منو به هم بریزه، پای منو بشکنه، دست منو بشکنه، جان من را بگیرد. یعنی اگر سیل سبب عدم صفات من، عدم صفات کمالی من بشه، یا اگر سیل سبب عدم ذات من بشه، یعنی من بمیرم مثلا، در هر دو حالت که سیل منشأ عدم ذات یا عدم صفات شده، ما عنوان شر را انتزاع می‌کنیم و به سیل نسبت می‌دهیم. یعنی بنابر مبنای وجودی بودن شر، هم عنوان شر وقتی انتزاع می‌شود که یک امر وجودی سبب عدم ذات یا عدم صفات بشود. لذاست که علامه در استدلال با اینکه مبنا رو وجودی بودن شر میذارن، دوباره در تحلیل شر نفسه و شر غیره میگن بحث عدمی بودن شر رو مطرح میکنن. در واقع استدلال این مدلی است: اگر شر امر وجودی باشد، یا شر نفسه است یا شر غیره. خب وقتی عنوان شر به امر وجودی نسبت داده میشه که سبب عدم ذات یا عدم صفات ذات بشه، لذا باز هم در تحلیل به این نتیجه میرسیم که هر جا پای شر در میان باشد، پای یک امر عدمی در میان است، حالا یا عدم ذات یا عدم صفات. حالا استدلال رو دوباره تغییر میکنم، اون مقدمه رو برای این توضیح دادم که اشکال مصادره به مطلوب به ذهنتون نیاد. تغییر استدلال: اگر شر امر وجودی باشد، یا شر لنفسه هست یا شر لغیره. اگر شر لنفسه باشه، معنیش اینه که یه چیزی، یه وجودی اقتضای عدم ذات خود را دارد یا اقتضای عدم صفات کمالی خود را دارد. خب اگر یک چیزی اقتضای عدم ذات خودش رو داشته باشد، این محاله. چرا؟ چون اگر یک موجودی اقتضای عدم ذات خودش رو داشته باشه، معنیش اینه که هیچگاه نباید موجود میشد. دقت میکنید؟ چون اقتضای عدم خود، مثلا شریک الباری میگن اقتضای عدم خودش رو داره، یعنی شریک الباری به گونه ایست که هیچگاه موجود نمیشود. و اگر این شر لنفسه، یعنی موجودی که اقتضای عدم خودش رو داره، خب این موجود دیگه نیست که، او دیگه موجود نمیشه، لذا محاله. یا شر لنفسه رو دومین حالت این بود که شر لنفسه یعنی یک چیزی اقتضای عدم کمالات خودش رو داشته باشد، عدم کمالات ثانی. اینم محاله. چرا؟ چون میان وجود یک شی و کمالات ثانیش یه ارتباط، یه علیتیست، یه اقتضاییست. هر شیئی، هر موجودی اقتضا می کند کمالات ثانی خودش را. یعنی چی؟ یعنی مثلا وجود درخت اقتضا می کند که وقتی بذر درخت در دل خاک کاشته میشه و به این بذر آب و مواد معدنی و کود و آفتاب و اینا میرسه، این اقتضا میکند که رشد کند. رشد در واقع فعلیتی است و کمیتی است که بعداً عارض بر این بذر شده. در واقع رشد کردن که حرکت در کمیت، جزء کمالات ثانی بذره. چون گفتیم کمال ثانی یعنی چی؟ یعنی فعلیتایی که بعداً عارض موجود میشه. حالا اگر شما بگید یک وجودی اقتضای عدم کمالات خودش را دارد، عدم کمالات ثانی رو مثلا، اون وقت به تناقض منتهی میشه. چرا؟ از یه طرف هر وجودی اقتضای کمالات ثانی خودش رو داره، از این ور شما فرض کردید که این امر وجودی شر لنفسه. شر لنفسه هم اینجوری معنی کردید که یک شیء اقتضای عدم کمال داشته باشد. بالاخره میشه تناقض. ما نفهمیدیم شی و موجود اقتضای کمال خودش را دارد یا اقتضای عدم کمال خودش را. یعنی شما با این عبارت که میگید شی اقتضای عدم کمالات خودش رو داشته باشه، دارید تناقضگویی میکنید. چرا؟ چون هیچگاه هیچ شیئی اقتضای عدم کمالات خودش را ندارد، بلکه هر شیئی، هر موجودی اقتضا می کند وجود کمالات خودش را، وجود کمالات ثانی را. مثل اون مثال بذر درخت که گفتم، اگه شرایط مهیا بشه اقتضا می کند رشد را، که یک حرکت کمی است و یک فعلیتی است و کمال ثانی محسوب میشه. پس شر لنفسه رو اگر فرض بگیریم شر امر وجودی است و شر لنفسه، طبق هر دو تفسیر به محال می رسیم. چه این که شر لنفسه را به این معنا بگیریم که یک موجودی اقتضای عدم ذاتش رو داشته باشه، و یا نه شر لنفسه رو به این معنا بگیریم که یک چیزی اقتضای عدم کمالات ثانی خودش رو داشته باشه. در هر دو حالت محال لازم گرد. اگر یک چیزی اقتضای عدم کمالات ثانی خودش رو داشته باشه، یه محظور دیگه هم علامه میگن. محظور دیگه چیه؟ محظور دیگه اینه که با عنایت الهی منافات داره. چون عنایت الهی اقتضا می کند که هر موجودی به کمالات لایق خودش برسه. قبلا توضیح دادیم معنی نداره که خداوندی که کامل مطلق موجوداتی را ایجاد کنه، موجوداتی را بیافرینه و این موجودات به اون کمالی که برای آن آفریده شدن نرسد. این با کامل مطلق بودن خدا و با عنایت الهی منافات داره. لذاست که هیچگاه هیچ موجودی اختزای عدم کمالات ثانی خودش را نخواهد داشت. فرض دوم چی بود؟ گفتیم اگر شر امر وجودی باشد یا باید شر لنفسه باشه که گفتیم محال است بر اساس هر دو حالت، یا شر لغیره باید باشه. شر لغیره یعنی چی؟ یعنی اینکه یک موجودی برای دیگری شر باشد. حالا این شر لغیره رو علامه تحلیل میکنن و تفسیر میکنن، میگن اگر شر امر وجودی باشد و شر لغیره باشد، سه تا معنی میتونه داشته باشه. شر لغیره به این معنا باشد که آن وجود سبب اعدام ذات غیر بشود، سبب معدوم شدن ذات غیر خودش بشه. یعنی چرا میگیم این شر لغیره نسبت به دیگری شره؟ چون وقتی این موجود پدید میاد سبب میشه که اون موجود دیگه از بین بره ذاتش. یه معنیش، پس شر لغیره یه معنیش اینه که فلان وجود سبب معدوم شدن ذات غیر خودش، ذات یک موجود دیگر بشه. معنای دومش اینه که فلان وجود سبب معدوم شدن کمالات وجود دیگر بشه، کمالات غیر خودش بشه. معنای سوم اینه که فلان وجود نه سبب معدوم شدن ذات غیر خودش و نه سبب معدوم شدن صفات غیر خودش بشه. نه سبب معدوم شدن ذات یک وجود دیگر می شود و نه سبب معدوم شدن صفات یک وجود دیگر. حالا این ستا رو بررسی کنیم. دو تای اولی، یعنی اونجایی که فلان امر وجودی شر لغیره و شر لغیره رو به این معنا گرفتیم که فلان وجود سبب معدوم شدن ذات یا صفات وجود دیگر می شود. اینو اگر بخوام بگیم اینجا تحلیل که بکنیم، معنیش اینه که این شر امر عدمیست. چرا؟ چون شما وقتی میگید وجود الف سبب معدوم شدن ذات وجود به یا سبب معدوم شدن صفات وجود به میشه، صفات کمالی، در واقع این شر بودن به چی نسبت داده شد؟ این عنوان شر، شر لغیره چجوری انتزاع شد؟ این شر لغیره از آن جهت شر نامیده شد که سبب عدم ذات یا عدم صفات کمالی وجود دیگر می شود. پس حقیقتاً شر همان عدم ذات و عدم صفات او حرف ماست. اینجا شر رو به اون امر وجودی که نمیگن. اون امر وجودی از آن جهت که سبب عدم ذات وجود دیگر یا عدم صفات وجود دیگر شده بهش گفتیم شر. پس حقیقتاً شر همان امر عدمی است. شر عدم ذات یا عدم صفات کمالیه، نه اینکه او وجوده بخواد بشه شر. و اگر به او وجود شر اطلاق میشه، او شر بالعرض، یعنی مجازن به شر گفته میشه. شر به ذات امر عدمیست، یه حرف ماست. اگرم معنای سوم باشه، یعنی وقتی میگیم فلان امر وجودی شر لغیرهه، معنیش این باشه که فلان امر وجودی نه سبب معدوم شدن ذات وجود دیگر میشه، نه سبب معدوم شدن صفات وجود دیگه. خب اگه اینجوری باشه هیچ مشکلی ندارید، به اون شر نمیگن بهش که دیگه. فلان امر وجودی را شر نمینامن، یعنی مفهوم شر انتزاع نمیشه ازش، چون نه سبب معدوم شدن ذات دیگری شده نه سبب معدوم شدن صفات دیگری شده. پس شری در کار نیست. یا امر وجودی است، خودش برای خود خیرش بده، خودش برای خودش خیر است، هیچ مشکلی هم نداره. ما وقتی عنوان شر را انتزاع میکنیم که فلان امر وجودی سبب معدوم شدن ذات یا صفات کمالی یک ذات بشود، تا پای عدم ذات یا عدم صفات در میان نباشد عنوان شر انتزاع نمی شود. پس نتیجه این که از این تحلیل ها فهمیدیم که آنچه که حقیقتاً و اولا و به ذات شر است، اون امر عدمی است، حالا یا عدم ذات یا عدم صفات کمال. و اگر احیانا ما شر رو به موجودات نسبت میدیم مثل سیل، زلزله که امور وجودی هستند، اسناد شر به زلزله و سیل اسناد مجازی است، یعنی ثانیاً و بالعرض زلزله شر است. در واقع میخوایم بگیم به تعبیر شهید مطری شر امر نسبی است، یعنی زلزله یعنی آزاد شدن انرژی درونی زمین. این انرژی درونی زمین وقتی آزاد میشه برای خودش خیره، یه وجود خیره برای خودش. اگر آزاد نمیشد اینا میموند یهویی میترکید کره زمین اصلا، لذا باید تدریجا این انرژی درونی زمین آزاد بشه، از این جهت خیر. ولیکن این آزاد شدن انرژی درون زمین از آن جهت که سبب عدم ذات انسان‌ها یا موجودات زنده میشه، یا سبب عدم صفات کمالی مثلا پای یکی میشکنه، سلامتی سبب فقدان سلامتی انسان میشه، از این جهت هست که ما از زلزله عنوان شر را انتظار میکنیم. سیل هم همین گونه هست، زهر عقرب هم همین گونه هست. زهر عقرب وسیله دفاعی خودش، امر وجودیه برای خودش خیر، ولیکن این زهر عقرب وقتی میاد با بدن من، با سلامتی بدن من تعارض میکنه، تضاد بین این حاصل میشه، این زهر عقرب سبب فقدان سلامتی در من میشود، یعنی سبب عدم یک صفت کمالی. از این جهت عنوان شر را ما انتظام میکنیم و به این زهر عقرب یا زهر مار نسبت میدیم. درست کردیم؟ حالا مثالی که علامه میزنن چیه؟ مثلا ایشون اینکه یک انسانی بیاد به صورت عمدی با شمشیر انسان دیگری را بکشد، با ایشون میگه تیزی شمشیر برای خودش خیر، نرمی گوشت بدن برای من خیر است، ولیکن وقتی اون تیزی شمشیر با این نرمی گوشت بدن من تعارض میکند، در اثر این تضاد و تعارض سبب میشه که یا من بمیرم که میشه عدم ذات من، یا مثلا من مجروح بشم که میشه عدم صفت کمالی که من، یعنی عدم سلامتی من. وقتی اون تیزی شمشیر با این نرمی بدن تعارض میکنه و این تضاد و تعارض سبب میشه که یه ذاتی از بین بره یا صفت کمالی از بین بره، اینجاست که ما عنوان شر را به قتل یا به شمشیر و امثال اینها نسبت میدیم. پس اگر گفتیم عدم ذات یا عدم صفات کمالی شر است، یعنی محمول شر رو نسبت دادیم به عدم ذات یا عدم کمال، این میشه اولا و به ذات. عدم ذات یا عدم کمال شر است اولا و به ذات، حقیقتا شر. و اگر اومدیم اینجوری گفتیم سیل شر است، زلزله شر است، یعنی امر وجودی رو، شر بودن رو به امر وجودی نسبت دادیم، در این صورت باید اینطوری بگید سیل شر است، زلزله شر است، ثانیاً و بالعرض، یعنی مجازاً شر است، اینا حقیقتاً شر نیستن. دقت کردید؟ پس یادمان باشد عنوان شر در جایی انتظام می شود که پای عدمی در میان باشد، یا عدم ذات یا عدم صفات کمالی ذات. کی عدم ذات یا عدم کمال ذات پیش میاد؟ وقتی که دو امر وجودی با هم تعارض میکنن، تضاد میکنن، و از تضاد دو تعارض دو امر وجودی نتیجهش یا فقدان ذات است یا فقدان کمال ذات. این روح سخن است که در مورد عدمی بودن شر گفته شد. در ادامه علامه وارد یک انقلتی میشن و بعدن خاصیت عالم ماده رو مطرح میکنن و استدلال ارسطو. اینا چون اول بحث اول متن رو تطبیق بدیم، او بماند برای جلسه بعد. متن رو نگاه کنید. فی الخیر و شر و دخول شر فی القضاء الالهی. الخیر ما یطلبه و یقصده و یحبه کل شیء و یتوجه الیه کل شیء به طبعه. خیر آن چیزی است که طلب می شود و قصد می شود، یا اینجوری بگید خیر آن چیزی است که هر چیزی طلب می کند آن را، قصد می کند آن را، دوست می دارد آن را. این هو می خوره به خیر، هر ستاش. و خیر آن چیزی است که هر چیزی به سوی آن توجه پیدا می کند با طبیعتش. یعنی این مطلوب بودن، مقصود بودن ملائم و سازگار با طبیعت شیء است. مطلق مطلوب رو خیر نمیگن، بلکه مطلوب به طبیعت خیر است. و اذا تردد الامر بین اشیاء فالمختار خیر. وقتی که امر یک چیزی بین چند چیز مردد میشود، چی اختیار میشه؟ مثلا ما چند تا فعل رو میخوایم انجام بدیم، فاعلی که عالم است، فاعل مختار، کدوم رو انجام میده؟ خب بهترین اونی که خیرشه، اونی که به کمالش رو انجام میده. خب یه دونه آب گذاشتن جلو ما، یه دونه زهر گذاشتن، میگن بخور. خب وقتی میدونم یکی زهر مردن خوردن همان و مردن همان، خب اونو نمیخورم دیگه، میام اونی که آب میخورم. چرا؟ چون خوردن آب به سبب کمال میشه، رفع نقص ایجاد میکنه، در واقع نقص تشنگی رو برطرف میکنه و میشه نفی در نفی، همون اثبات نفی تشنگی که میشه سیراب شدن، این کمال منه، لذا اونو انتخاب میکنم. ولیکن اون یکی که بیمار میکنه انسان را میمیراند و امثال اینها، اون رو اختیار نمیکنم. پس این فاعل عالم وقتی میخواد یک فعلی رو برگزیند، خیر بهترین اون رو برمیگزیند. فلا یکون الخیر الا کمالا وجودیا یتوقف علیه وجود الشیء کل علت به نسبت لا معلولها. فلا یکونو هو به الخیر میخوره، لذا من اینجا در تقدیر رو ظاهر کردم، خیر نخواهد بود نیست جز یک کمال وجودی که وجود شی متوقف بر آن کمال وجودی است، مانند علت نسبت به معلولش. هر علتی، هر علت هستی بخش نسبت به معلول خودش کمال تلقی میشه. چرا کمال محسوب میشه؟ چون این وجود معلول متوقف بر اون علته، اگه اون علت بیاد معلول به وجود میاد، لذا وجود علت نسبت به معلول خیر است، چون با وجود علت آن معلول کمال پیدا میکنه، حالا یا کمال اول یا کمال ثانی. او کمالا اولا هو وجود شی به نفسه، حالا یا کمال اول است که همان وجود شی است به خودی خود، اصل وجود شی رو بهش میگن کمال اول، که همون صورت نوعیه است که فاضه میشه، چون صورت نوعیه هر موجود همون وجود خاص اون موجود. او کمالا ثانیا یستکمل الشیء به و یزول بهی عنه نقص، یا کمال ثانی است که یک شی به واسطه اون کمال ثانی استکمال پیدا میکنه، و یزول بهی عنه نقص و به واسطه اون کمال ثانی از آن شی نقصی زایل میشود. کمال ثانی توضیح دادم، یعنی اون فعلیت هایی که بعد از پیدایش شی ملحق به شی میشه. حالا و شر چی؟ و شر یقابل، و شر مقابل خیر دیگه. خب شر میشه عدم ذات یا عدم کمال ذات. حالا دلیل چیست که شر امر عدمیه؟ و دلیل علی ان شر عدم ذات. حالا یک دلیل که بنده از بیرون خدمت شما عرض کردم، گفتم محکمترین و بهترین دلیل هست، همون عکس نقیض موافق گرفتن از گزاره هر خیری وجود است، او داخل پرانتز برای شما گفتم. دلیل خود علامه چیه؟ و دلیل علی ان شر عدم ذات او عدم کمال ذات، ان دلیل بر این که شر امر عدمیه، حالا یا عدم ذات یا عدم کمال ذات، این است که ان شر لو کان امرا وجودیا، اگر شر امر وجودی باشد، لکان اما شرا لنفسه او شرا لغیره، یا باید شر لنفسه باشه یعنی برای خودش شر باشد، یا شر لغیره باشد یعنی برای دیگری شر باشد. ولی اول محال، اون فرضی که شر امر وجودیه و در این حال شر لنفسه محال است. چرا؟ از لو اقتضى الشیء عدم نفسه لم یوجد من رأسه، چون اگر منظور از شر لنفسه این باشه که یک چیزی اقتضا بکند عدم خودش را، این از اساس ایجاد نمیشد، در حالی که ایجاد شده، موجود شده. و یا مراد اینه که یک چیزی اقتضا کند عدم کمالات خودش را، و شیء لا یختزی، اشاره به این دارد، اگر یک چیزی اقتضا بکنه عدم کمالات، و اینم محاله، و شیء لا یختزی عدم نفسهی ولا عدم شیء من کمالات ثانیه، یک چیز نه اقتضای عدم خودش را دارد، چه این که اقتضای عدم خودش را داشت هیچگاه موجود نمی شود، ولا عدم شیء من کمال، و همچنین اقتضای عدم کمالات ثانیه خودش را هم نداره. چرا اقتضای عدم کمال ثانی رو نداره؟ لما بینه و بینها من الرابطه الوجودیه، چون بین شی و بین اون کمالات ثانیه یک رابطه وجودی است، رابطه علی و معلولی است، هر شیئی یک علتی است برای، حالا علت به تعبیری، حالا شاید تسامحی، حالا علت هستی بخش که نه، منتها در واقع یک رابطه وجودی بالاخره بینشون هست، یک اصل وجود شی باید تحقق پیدا بکنه تا اون فعلیت ها و کمالات ثانی ملحق بشه. یعنی یه ارتباط وجودی میان شی و میان کمالات ثانی شی هست، یه جور رابطه علیست، حالا علت هستی بخش نیست ولی یک جوری علت قابلی هست، مثل اون ماده و صورت. شما مثلا ماده رو میگفتید شریک العله هست برای صورت، یه ماده‌ای بالاخره باید باشد که بپذیرد فعلیت صورت را، لذا برای جوهر مادی شما یک جنبه علیت قائل میشد. اینم شبیه اون یک میان شی و میان کمال ثانی رابطه وجودی است، و اگر شما بگید یک چیزی اقتضای عدم کمالات ثانی دارد، اون وقت معنیش اینه که میان شی و کمالات ثانی نباید رابطه وجودی باشد، در حالی که رابطه وجودی است. میشه تناقض بگید. ایراد دوم چیه؟ والعنایت الالهیه اشکال دومی است بر اینکه یک شی نمیتواند، در واقع استدلال دوم است بر اینکه یک شی نمیتواند اقتضای کمال، اقتضای عدم کمالات ثانی رو داشته باشه. چیه اون استدلال؟ استدلال اینه که والعنایت الالهیه ایضا توجب ایصال کل شیء الی کماله، عنایت الهی همچنین واجب میسازد رسیدن هر چیزی به کمال خودش رو. و اگر بنا باشه هر موجودی که آفریده میشه اقتضا بکند به کمالات ثانیه خودش نرسد، خب برای چی آفریده شد؟ با عنایت الهی منافات داره. و ثانی ایزن محالون، دومی که شر امر وجودی باشد و شر لغیره باشه، یعنی برای دیگری شر باشد، این هم محاله. چرا شر نمیتونه شر لغیره باشه یا امر وجودی نمیتونه شر لغیره باشه؟ لأن کون الشر والمفروض انه وجودیون شرا لغیره، چون این که شر و فرض اینه که شر امر وجودی است شر برای دیگری باشد، سه تا معنا داره. اما به کونهی مودمن لذات ازاله کرده، یا معنیش اینه که این امر وجودی سبب معدوم شدن ذات اون دیگری میشود، اون وجود غیر میشه، یه معنی. معنای دوم، یا این که بگید این امر وجودی که اسمشو گذاشتید شر، سبب معدوم شدن یک چیزی از کمالات اون غیر میشود، این معنای دوم. معنای سوم، یا این که بگید این امر وجودی که سبب معدوم شدن، سبب شر برای دیگری است، به این معنا باشه که این امر وجودی نه سبب معدوم شدن ذات اصل وجود شی بشه، نه سبب معدوم شدن کمالات شی بشه، او به عدم اعدامه لال ذاته و لال شی من کمالاته، یا اینکه سبب معدوم شدن نه ذات اون غیر بشه و نه سبب معدوم شدن چیزی از کمالات اون غیر بشه. این سه معنا. ول اول و ثانی غیر جایزن، اولی و دومی که بگیم اون امر وجودی سبب معدوم شدن ذاتشه یا سبب معدوم شدن صفاتشه بشه، این جایز نیستن این دوتا. چرا؟ فإن الشر حين إذن يكون هو عدم ذلك شيء و عدم شيء من كمالاته دون الشيء المودم المفروض، چون تو این تحلیل شر میشه همون عدم اصل ذاتشه یا عدم کمالی از کمالاتشه، یعنی شر به اون عدم ذات یا عدم کمالات اطلاق میشه نه به او امر وجودی. دقت کردید؟ دون الشیء المودم المفروض، نه اون امر وجودی که سبب اعدام ذات یا صفات کمالی ذات شده است. دقت کردیم؟ یعنی اون امر عدمی که عدم ذات یا عدم صفات کمالی هست، اونو بهش میگن شر، نه اون مودم. مودم همون امر وجودی بود که سبب اعدام ذات دیگری یا اعدام صفات کمالی دیگری میشد، اون مودم رو شر نمیگن. و هازا خود این خلاف فرضه، فرض ما این بود که خود اون مؤدم شر است، چون گفتیم شر اگر امر وجودی باشد و شر لغیره باشد، این دو معنا رو دارد. و ثالث ایزن غیر جایز، اون معنای سوم که بگیم آقا این شر لغیره یعنی این که اون امر وجودی نه سبب اعدام ذات غیر میشه نه سبب اعدام صفات غیر میشه، اینم جایز نیست. چرا؟ فانه اذا لم یؤدم شیئا لا ذاتن ولا کمال ذاتن فلیس یجوز عده شر. دلیلش اینه که اگر سبب اعدام چیزی نشه، معدوم نکند چیزی را، حالا نه ذات یک چیز را و نه کمال ذات چیزی را، جایز نیست که ما او را شر به حساب بیاریم، شر شمردنش جایز نیست. لیس یجوز عده شرن، شر شمردن او جایز، اصلا او شر نخواهد بود، چون اصلا سبب عدم ذات یا عدم کمال ذات نشد. نتیجه این استدلال این شد: فالعلم الضروری و حاصل به انما لا یوجب و عدم شیء ولا عدم کمالهی فانه لا یکون شرن له لعدم استضرارهی به. نتیجه این که علم بدیهی حاصل شد به این که، یا علم ضروری حاصل شد به این که، آنچه که موجب نمی شود عدم یک چیز را و نه عدم کمال آن چیز را، در این صورت به اون چیز لا یکون شرن، آن چیز شر لا شرن لا شر برای اون غیر نخواهد بود. چرا؟ لعدم استضرارهی به، چون این آن شی آن چیز سبب ضرر رساندن و آسیب رساندن به اون غیر نشده است. فشر رو کیف ما فرزه لیسه به وجودیه، شر هر گونه که فرض بشه وجودی نیست. شر رو امر عدمی بدانی که حرف درسته، که دیگه قطعا وجودی نیست. اگر شر رو امر وجودی هم بدانید، وقتی تحلیل میکنید به این نتیجه خواهید رسید که در تحلیل ما وقتی به امر وجودی عنوان شر رو نسبت میدیم که اون امر وجودی سبب امر عدمی بشه، یا حالا عدم ذات یا عدم صفات ذات. هر جوری که فرض بشه، چه وجودی فرض بشه شر، سر از عدمی بودن شر در میاریم عند تحلیل. چه عدمی باشه که عدمی هست دیگه، بالاخره شر امر عدمی، شر رو نباید امر وجودی دانست. حالا معید بحث چیه؟ مثال میزنن علامه: و یصدق ذلک التأمل الوافی فی موارد شر من الحوادث. تصدیق میکنه این سخن را، یعنی عدمی بودن شر را، چی تصدیق میکنه؟ تأمل کافی و وافی در موارد شری که از حوادث میبینیم، حوادث عالم طبیعت. فإن الإمعان في أطرافها يهدي إلى أن الشر الواقع عدم ذات أو عدم كمال ذات. دقت نظر در اطراف حوادث، اینها میخوره به حوادث، هدایت میکنه ما رو به این که شری که واقع میشود یا عدم ذات است یا عدم کمال ذات. مثال بزن: كما إذا قتل الرجل رجلا بالسيف صبرا فالضرب المؤثر الذي تصداه القاتل كمال له وليس بشر. همان گونه که اگر یک مردی مرد دیگری را با شمشیر به صورت عمد بکشد. این قتل صبرا تو کتب لغت اگر نگاه کنید به قتل عمدی گفته می شود که مثلا در غیر جنگ بوده و خطایی هم نیست، قتل عمدیه، در میدان جنگ هم اتفاق نیفتاده. اینا میگه اصطلاحا میگن قتل صبرا، اصطلاح عربی، یه کسی که به طور عمد با شمشیر مرد دیگری رو میکشد. این ضربی که مؤثر است، ضرب مؤثری که قاتل متصدی اون زدن شده، کمال له، کمال برای قاتل. قاتل وقتی زدن مؤثر انجام میده یه امر وجودی است، کمال دیگه برای خودش، خیر و لیس به شر، این شر نیست، امر وجودی است، خیر برای خودش. و حدت السیف و کونه قطاعا کمال له و لیس به شر، تیزی شمشیر و اینکه برنده هست کمال برای سیف است، کمال برای شمشیره، و بازم شر نیست، این امور وجودی هم کمال. و انفعال و عنق المقتول و لینته کمال لبدنه و لیس به شر، اینکه گردن مقتول میپذیرد اون ضربه شمشیر را و نرم بودن گردن مقتول، اینم کمال بدن انسان هست، کمال برای بدن مقتول هست و شر نیست. آقا اگر گردن و بدن من نرم نبود که میشدم آدم آهنی دیگه، چجوری میخواستم سرم رو بچرخونم این ور اون ور؟ تیزی شمشیر برای خودش خیره، اون ضربه مؤثر، ضربه قدرتمندانه خیره برای خودش، حالا چی شر پسی وسط؟ فلیس الشر الا زهاق الروح و بطلان الحیات و هو عدمی. شر نیست جز از بین رفتن، باطل شدن روح، در واقع زهقه یعنی از میان رفتن روح، حالا این تعبیر زهاق الروح مجازن، در واقع اون حیات از بین میره دیگه، روح که از بین میره. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یعنی باطل از بین رفت، این منظور از بین رفتن روح یعنی حیات. شر نیست جز از بین رفتن حیات و یعنی از بین رفتن روح حالا ایشون و بطلان حیات، و این هم امر عدم نیست. این که حیات انسان باطل میشه، روح انسان از بین میره، در واقع روح انسان از بین که نمیره، ارتباط تعلقیشو با بدن قطع میکنه، اینا امر عدمی است. دقت کردی؟ با مثال علامه توضیح دادن عدم بوده. حالا بنده مثال های دیگه هم زدم، اون زهر عقرب، اون سیل، اینها توضیح داده شد. و تبین به ما مره ان ما یعد من الوجودات شرا به سبب الاستضرار بهی هو شر بالعرض کالقاتل والسیف المثال المذکور. و از آنچه که گذشت آشکار شد که هر آنچه که از موجودات شر شمرده می شود، این به سبب استضرار به واسطه اون موجود است، به سبب آسیب رساندن به واسطه اون موجود است. این موجودی که سبب استضرار می شود هو شر بالعرض. این موجودات مثل زلزله، سیل، میکروب، این هم امور وجودی هست، اینها شر بالعرض هم. یعنی اگر کسی بگه سیل شر است، زلزله شر است، میکروب شر است، به دقت عقلی یعنی مجازن ثانیان و بالعرض محمول شر به اینا نسبت داده می شود، نه اولا و بالذات. مانند خود قاتل که امر وجودی است، شمشیر که امر وجودی است، بیمار میکروب که امر وجودی است، بعد بگید سیل که امر وجودی است، زلزله و هاکذا، همه اینها شر. خب ریشه سخن و مبنای بحث که عدمی بودن شر اثبات شد. از اینجا به بعد وارد انقلتایی میشن که برخی برای عدمی بودن شر وارد کردن، اومدن گفتن که مثلا ما مثال نقض داریم مثل علم که این امر عدمی است. خب اگه مثال نقض باشه حرف شما زیر سوال میره، این دیگه بماند چون بحث مفصل و بسیار دقیقیه، بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.